أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. توفیقی است به حمد الله مجدد آیات نورانی سوره یهود رو خدمت عزیزان در مناسبتی که به نوعی متعلق به بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین است انشاءالله تعقیب میکنیم. خاطر دوستان استحضار دارد که در نوبت‌های گذشته و دوره قبل تا پایان آیه 24 رو مطرح کردیم و الان آیه 25 که البته مقداری از مطالب این آیه رو بازگو کردیم و اشاره شد، انشاءالله از این قسمت آغاز می‌کنیم و مطالب رو ادامه خواهیم داد. اما عرض می کنم که تا الان 24 آیه گفته شد. از این آیه 25 24 آیه دقیقا پیرامون شخصیت بزرگوار نوح نبی و شیوه رفتار این بزرگ مرد است و اون به بیانی هدایت، تبلیغ، تربیت و به نوعی مدیریت بحرانی که جناب نوح در اون طول عمر بسیار عمیق و پربهره خودشون نشان میدهند. از جهات مختلف این 24 آیه قابل توجه و قابل بررسی است که انشاءالله امیدواریم خداوند توفیق دهد که نکات قابل بهره برداری اون رو خدمت عزیزان بازگو کنیم. اما همین مقدار التفات داشته باشید که 24 آیه از اول سوره تا اینجا گفته شد. 24 آیه فقط به این ماجرا اختصاص می‌یابد و این خود قابل توجه است و سوال برانگیز است و بیان می‌کند که این ماجرا اونقدرها اهمیت دارد که این سهم از آیات رو خداوند اختصاص به این پیغمبر بزرگوار و ماجراهای او در این سوره می‌دهد. گفتیم که در میان پیامبران بزرگوار الهی نوح موقعیت ممتازی دارد، به بیانی پیش کسبت است، جلودار است، شیخ الانبیا است. از جهت استقامت و زحمت واقعا یه اسطوره بسیار کاملا مشاهد و معلوم است که از این پیامبر بزرگان انبیا الهی هم به همین شیوه یاد می کردن و خاطر اون رو داشتند. خداوند سبحان فرمود ما فرستادیم نوح را به سوی قوم خیش انی لکم نذیر مبین. و آنگاه نوح چنین گفت که من نذیر مبینم، من انذاری منذری هستم و انذارگری هستم کاملا آشکار برای شما مردم و قوم. در همون نوبت هم اشاره کردم خدمت عزیزان که طبیعی است هرچند انبیاء الهی هم منذرند هم مبشر و در نظام تربیتی اینها هم هشدار بیدارگرانه منذرانه وجود دارد، هم نوید امیدبخش مبشرانه، اما قهرن هنگامی که یه جامعه خفته است اینا حاجت بشارت ندارند. به چه چیزی اینها رو دلخوش کنند؟ اگر یه معلم معلم واقع نگری باشد به نداشته ها که متعلمان خودش رو تشویق نمی کند، این که در اینها متاسفانه خیال خام ایجاد می کند و سودای فاسد. معلم و مربی حقیقی به داشته های موجود تشویق می کند نه نبودها. یه پزشک آگاه سلیم واقع نگر اون مشکلات بیمار خودش رو به واب اندیشی مطرح میکنند، منتها با بیانی و زبانی که مقاومت رو هم، استقامت رو هم، فهم رو هم در بیمار خودش ایجاد کنه. این که خلاف واقع کسی سخن گوید، این شرط صدق، امانت و وفا نیست. انبیا صادقانه سخن میگویند. لذا جامعی که خفته است و مشکلات داره که نباید از این تمجید کرد، نباید این رو تشویق کرد، باید این که اون عیوب، آسیبها و نقصانهای اون رو حقا بازگو کرد. البته در کنار طرح مشکل، عاقلانه اون است که راهکار مناسب هم ارائه شود. این شیوه دقیق عملی این بزرگ مردان الهی است. لذا فرمود انی لکم نذیر و مبین. چون تکرار می شود کلمه نذیر به نوعی باز در همین آیات امشب، من هم به بیان دیگر قسمت رو اضافه می کنم که دوستان عزیز، آدمی هنگامی که خسبیده است آرامشی دارد، به هر تقدیر انسان خواب بیخبر است. اساسا خواب نماد بیخبری است، یعنی هنگامی که انسان خفته است، خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. چشم بسته است، گوش بسته است، ادراکات نفس ناطقه تعطیل است فعلا، و اون نفس حیوانی فقط در حال این است که این جسم رو حفظ میکند. و شاید آدمیان خیلی ها مایل باشند که به خوابشون ادامه بدهند، کما اینکه به ظاهر ما هم وقتی که بیدار از خواب میشنیم چندان مایل به بیداری نیستیم، دوست میداریم که بالاخره ادامه پیدا کند این خواب، باز هم بخوابیم و استراحت بیشتری بکنیم. به نوعی ظاهرا در نهاد خیلی از انسانها در طول تاریخ این حقیقت وجود داشته است، در روحشون دوست میداشتن که روحشون خفته باشد و خیلی از مسائل رو ندانند، خیلی از چیزها نشنوند، گوششون واقعا باز نشود، چشمشون باز نشود و در همون خفتگی خیش عمر رو بگذرانند و ندانند که از کجا آمدند و به کجا می روند. این حال روز خیلی از انسانهای روی زمین بوده است و اساسا انبیا اگر بعث دارن برای همین است. بعث به معنای بیدار شدن از خواب است. انبیا مبعوث شدن، از خواب بیدارن و رنج می برن که اطرافیان خودشون رو خواب‌آلوده ببینند، چشم‌های خواب‌آلود و گوش‌های بسته، و دوست نمی‌دارند این حالت رو پیامبران الهی و مایلند که دیگران رو هم با اون چه خود می‌شنوند و می‌بینند همساز و همراز کنند. لذا سعی می‌کنند که دیگران رو از خفتگی به در آورند، اما خیلی ها مقاومت می‌کنند. من تمثیل می‌آورم خدمت دوستان عزیز. خب یکی از کارهایی که والدین دارن بیدار کردن فرزندانشون در خیلی از موارد که عادی زندگی روزمره است، هست این مشکل. حالا در سنین کوچکتر به ملاحظاتی به جوری این عزیزان رو میخوان بیدار کنن، اینا هم تمایل ندارن. دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه، پنج مرتبه، ده مرتبه صدا میزنن. البته گاهی هم برعکس میشه، کودکان والدینشون رو صدا میزنن، اما بیشتر اونطور است و اینها هی مقاومت میکنن، هی چشم میمالند، هی این سو اون سو. واقعا یه نماد زیبا نیستین از برخورد پیامبران الهی با جامعه بشه که این انبیا هی سروش بیداری رو ساز میکنند، هی نغمه بیداری رو میخوانند و زمزمه میکنند، باز آدمیان خودشون رو با خفتن میزنند، گروه هندکی بر میخیزند، جماعت دیگری نیمخیز میشن، یه جماعت دیگری باز بس بر میگردن به خفتن خیش و خفتگاه خودشون و بسترشون. این حال روزیست که حقا دیده میشود و این تأکید بر کلمه انذار همین است. یعنی انذار بارها اشاره کردم بیدارگریست عزیزان، خفتن رو به سر آوردن است و این کار این بزرگ مردان بود است و تکیه که بر این واژگان هم از این دست و از این قسم است. فرمود انی لکم نذیر و مبین، الله تعبدو الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. ابتداعا اون منصب و موقعیت خودشون رو بازگو فرمودند، اونگاه اون روح و جان دعوت خودش رو این بزرگ مرد الهی مطرح میکند. من نذیری هستم مبین برای شما و میگویم که الله تعبدو، عبادت مکنید، بندگی نکنید جز الله را، جز پروردگار سبحان را. خب میدانیم که اون سخن اول همه پیامبران الهی و سخن آخرشون همین بوده است. اینها آمدند که بشر رو از طوق و یوق هر آنچه جز خداوند سبحان است بدرآورند و به طاعت و بندگی الهی حضرت باری تعالی رهنمون کنند. در اینجا هم سخن اول از عبادت آغاز می شود و آخر سخن نوح هم به عبادت ختم می شود که انشاءالله خواهیم رسید و با هم بررسی می کنیم. فرمود لا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم، من نگرانم و خائفم بر شما از عذاب یوم علیم، از عذاب روزی دردناک. کلمه علیم صفت خود عذاب است، عذاب دردناک است، روز دردناک نمیشه. این یه نوع بیان شاعرانه و ادیبانه است که نسبت داده شود به روز و حال اینکه مناسبت روز، عجب روز سختی داریم، این روز که سخت نیست، اون واقعه و کاری که در این روز برای ما، اون سختی که در این روز وجود دارد، اون ما رو میفشارد، ولی که روز سخت نمیشه، روز که آسان نمیشه. اینها نسبت‌های ادیبانه است که قرآن هم از این بهره‌ها به ما میدهد و این شیوه خداوند سخن میگوید. من شما رو برم، من نگرانم برای عذاب یوم علیم شما، این عذاب علیم من فکر میکنم بر روی اون و نگرانم. خب در این حال میبینیم بعد از این که دعوت به توحید میکند و اون هم توحید در عبودیت و توحید عبادی رو مطرح میکند که ریشه توحید است، توجه بفرمایید. شعبه های توحید رو وقتی نگاه میکنیم میگیم توحید در عبادت، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال. این سه عنوانی که عرض کردم، یعنی توحید در ذات، توحید در صفات و توحید در افعال، اینها رو میگیم توحید نظری، یعنی اینها دانستن دارد. انسان باید بداند وحدت ذات خداوند را، آشنا باشد با توحید فعلی خداوند که افعال الهی مختص ذات اوست، دیگران در او شریک نیستند در این افعال، و این که خداوند انسان بداند صفات خاصه الهی چیست، صفات مخلوق چیست، حالا با اون توضیحات فنی و گاه عرض به خدمتون عمیق‌تری که در مباحث این قسم‌ها توضیح داده شده است. اما توحید چهارم که اول اشاره کردم من خدمت عزیزان به لحاظ آیه، این توحید در عبادت است، این توحید عملیه، یعنی این بحث دانستن نیست، بحث توانستن است، این بحث گفتن نیست، بحث عمل کردن است. توحید در عبادت باید جنبه عملی پیدا کنه، یعنی در زندگی انسان موحدانه زیست می کند و زندگی می کند، در تمام شؤونات زندگی، در کسب، در تجارت، در تربیت، در تمام امور انسان موحد این توحید عبادی رو کاملا باید نشان بده. و لذت توحید اینجاست، یعنی وقتی دانستید اون عظمت ذات و صفات و فعل الهی را، حالا ثمرات اون باید بیاد تو زندگی پیاده بشه، یعنی باید بیاد تو توحید عبادی باشه، باید تو بندگی یا در زمینه زیستن و زندگانی محقق بشه این عنوان زیبای توحید، و این بعد توحید عملیست به اصطلاح بزرگان. ایشان از همین قسم آغاز کرد لا تعبدوا الا الله، اونگاه انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، من نگران عذاب یوم علیم هستم. اینجا هم نکته ظریفی وجود دارد. ببینید شیوه یه سخن گفتن، یه جامعه هستن که اینها مشرک، فرو رفته در ضلالت و گمراهی، اینها در پای بتان زانو زده اند و بت‌های نامی قوم نوح کاملا مشخص است. اینها ود دارن، یغوث دارن، یعوق دارن، نصر دارن. در سوره مبارکه نوح میبینید نام پنج بت رسمی اینها میاد که در تاریخ هم ثبت است. اما هنگامی که نوح با همین جماعت سخن میگوید، یه جانب اعتدالی رو رعایت میکنه. اینها اصول واقعا در دعوت، در تعلیم، در تربیت، در سخن گفتن. ایشان این جامعه خسبیده فرو رفته در شرک رو نومید نمیکند، نمیگوید که دیگه این افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، به گونه ای سخن نمیگوید که اینها رو دیگه نومید و منقطع، و شما که رفتید و شما که نابودید، شما که از بین رفتید و شما که چیزی نگذاشتید بین خودتون و خدا، به گونه ای نمیگوید که قطع امید در دل اینها باشد، یأس در دلهاشون حاکم باشه، بارقه های امید رو به صحنه می کشد، به رخ می آورد، اما در این حال همونطور که عرض کردم واقع انگارانه، یعنی باز امید کاذب هم در دل اینها ایجاد نمی کنه. من خوف دارم، یعنی وضعیت شما امید بخش نیست، نگران کننده است، اما نومید نیستم بر شما. نگفت که من قطع امید کردم از شما بروید تمام است، گفت انی اخاف علیکم، من نگرانم. خوف در جایی است که احتمال ضرر وجود دارد، پس من احتمال ضرر زیاد در مورد شما میدم. صحبت از قطعیت و یقینی بودن عذاب نکرد که اینا رو مایوس کند، بلکه با یه شیوه بسیار معتدل زیبایی با این گروه و جماعت سخن میگوید. اما اون عذاب یوم الالیم هم که مطرح میکند، ظاهرا اینه که این نوع تعبیر از عذاب میخورد به قیامت، ولو اینکه بعض از مفسرین مایلند که این عذاب رو به هشدار جدی نوح در مورد گرفتاری های آیندهشون و نزول عذاب دنیوی هم مطرح کنن، میشه گفت بالاخره هر دو رو در بر میگیرد، اما نوع این شیوه سخن گفتن پیامبران متوجه مسئله معاد است. خب حالا یه بازدگری بکنیم. جناب نوح اومد گفت من نذیری هستم از سوی خداوند، من رسولی هستم از سوی حضرت باری تعالی. اینها رو دعوت به توحید کرد و اونگاه نگرانشون از عالم آینده و عذابی که ممکن است اینها رو تهدید کنند. به دقت که تأمل میکنید تمام سخنانی که انبیاء الهی گفتن به همین شیوه است، یعنی سه نکته اساسی به تعبیر خودمون سه اصل دین در این جمله کوتاه جناب نوح دیده میشه و وجود دارد. یعنی ایشان میگوید که الله تعبدوا الا الله، خداوند رو عبادت کنید، متصل میکند اینها رو به اون مبدأشون. این خیلی نکته مهمی است که انبیا از همینجا شروع میکردند که انسان رو اولا از حیرانی به درآورند، انسان رو از تحیر به درآورند، این که احساس اتصال به یه مبدأ اعلایی بکند، احساس اتصال به مبدأ لایزال قویی بکند و خود رو رها شده در وجود و در این دنیا و بیکس و کار نداند. تکیگاه او همان مبدعی است که از اونجا آمده است. این نکته اول، همان که وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی با قولوا لا اله الا الله تفلحوا سخن رو آغاز میکنند در میان مردمان و دعوت به همین میکنند. از اون طرف نگاه به آینده و بلند مدت و اهدافی که در پیش روی انسان ها هست و بحث معاد اصل دوم رو مطرح می کند. خب شما آمده اید، پشتوانه ای دارید و به یه جای مطمئنی هم میرید. این کتاب شما کتابی نیست که صفحات آخرش گم شده باشه، ندونید که کی نوشته، کجا نوشته، کجا چاپ شده، از کاتب چیست به کجا میرسد. نه، این کتاب زندگی پایان مشخصی دارد، پایان محتومی دارد، کاملا روشن و شفاف از پایان کارتون، این ابتدا و اون پایان. و در این بین هم ما پیامبران الهی اومدیم که الگوهای این مسیر رو به شما نشان بدیم و اون راه درست سعادت و زندگی رو بیان کنیم که اصل نبوت باشد، به دنبال اون وصایت باشد، امامت باشد و بقیه مسائل. ملاحظه می‌فرمایید حضرت نوح هم از همون اصول صحبت می‌کنن، اون سه اصل اساسی قوی رو، بنیادی رو، مانند همه پیامبران به عنوان سرلوحه کار آغازین خودش قرار میدن. خب این جملات زیبا و روشن گفته شد، منتظریم ببینیم که پاسخ جماعت چیست. اینها به نوح همون ابتدا چه جوابی میدن و باز انعکاس نوح چیست؟ دیگه اینها به تعبیر امروزی ما اینها گفتگوست و دیالوگ است. نوح میگوید، اونها پاسخ میدن، باز نوح، باز اونها، همینطور دیگه این گفته شنود رو با هم بررسی میکنیم. به یکی از عزیزان اخیراً سوالی میکردن در مورد پایان نامه در یکی از دانشگاه‌های کشور. من پیشنهاد دادم که بیاید شما این تز دکتریتون رو در مورد اسالیب و سبک‌های گفتگو در قرآن بنویسید، که این کار نویست، کسی این کار رو نکرده است. گفتم بیاید شیوه های گفتگو رو در قرآن بررسی کنید. گفتگوی انسان با خدا، گفتگوی خدا با انسان، گفتگوی انسان با انسان، گفتگوی انسان با خود، گفتگوی انسان با وجود و طبیعت، همه اینها در قرآن هست. بیاید شما این رو باز کنید، تقسیمات این رو ببینید، شیوه های بیانی این رو ببینید. این یه مجموعه بسیار نفیس و زیبایی میشه که کسی هم روی این کار نکرده هنوز. موضوع نویس، بدیعیست و تازیست و حقا بسیار زیباست این بحث. یکی از شیوه ها، یکی از قسمت ها همینه، گفتگوی انسان با انسان، انبیا با دیگران. حالا این یا گفتگوی فرد با جمع است یا گفتگوی جمع با فرد است. یعنی گاه یه نبی میگوید اونها، گاه جماعت قول فرد رو پاسخ میدن، که اینها تقسیماتی داره که دیگه اشاره کرد. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، گفتند ملأی که کافر شدند از قوم نوح چنین و چنان. اولا میبینید پاسخ رو ملأ میدهند. فقال الملأ، کلمه ملأ گاه اشاره کردیم که از ماده ملعان می آید، تملی، ملعان به معنای پری، امتلاع، نمیگن امتلاع. داریم در روایات و در آداب خوردن و یا کراه تملی خوردن در شرع مقدس اسلام هرگز پسندیده نیست. انسان در حدی بخورد که دیگه احساس کاملا سیری بکنه، نه از جهات بهداشتی، نه از جهات تن، نه از جهات روان، هیچ کدام درست نیست، هر دو مضر است. از جهات جسمی که طبیبان میگویند به هر تقدیر بالاخره اون مقداری که ظرفیت کمتر استفاده میشه، همون مقداریش که بعد میخواید بدوانید، نمیدانم خودتون رو بسوزانید، اون انرژی که لازم ندارید، کالری که هست رو رها نمیکنید، و همون مشکلاتی که میبینیم جماعت دارن. اما از جهت روحی مهمتره، لا فتنه مع البتنه. امیرالمؤمنین به زیبایی میگویند فتانت و زیرکی با امتلاع و پرخوری جمع نمیشه. اگر انسان پرخور باشه خوشفکر نمیشه، یه مقداری باید کنترل کرد خوردن رو. مثل این که ارتباط خیلی مستقیم نیست بین پری و به اصطلاح کمفکری. این که انسان پر میشه دیگه دوست میدارد که مغزم استراحت کنه، از اون تلاش و پویایی فکر کاسته میشه. این خب این ملع امتلاع به معنای پریست. ملع یعنی اون جماعتی که دو معنا، یا خودشون پرند و به نوعی در این حال چشم دیگران و جامعه و دل مردم رو هم پر کردن. اینا خودشون پرند. از چی پرند؟ اینا پرند از زر، پرند از زور. اینا یا صاحبان سرمایه هستند یا صاحبان قدرت. دو گروهند که چشم مردم و دل مردم رو پر میکنن، به این شیوه کرز میکنن به ظواهر، یا اینها به زرشون مردمان نگاه میکنن محو اینها میشن، یا به زورشون مرعوب اینها میشوند. اینا میشن ملع در قرآن. در قرآن ملع به گروهی گفته میشود که ارباب زر و زورند و با این دو دیدگان مردم رو، دل مردم رو از خودشون مرعوب میکنن و پر میکنن. این میشه. در همین جای وقتی اشاره میکردم به دوستان، در خاطر بعضی از عزیزان یقینا هست، از کردم گاه بعضی هم چشم مردم و دل مردم رو پر میکنن، اما نه به زر و زور، نه به این زواهر، بلکه به چیز دیگری، بلکه به دانششون، به معرفتشون، به علمشون، به خردشون. به اینها هم از همین ماده اطلاق میشود، به اینها هم ملع گفته میشود، نه ملع، یه تشدید داره، ملع گفته میشه، که بعد ممکنه شما این ملع رو، اون تشدیدش رو، یا یه قدی تغییرش بدید، بگید ملا دیگه، بالاخره این ملا از همون ماده گرفته میشه، از همون ماده ملع گرفته میشه در اصل، به معنای پری، به معنای امتلاع. گاه چشم و دل مردم رو دانش و علم کسی پر میکند، گاه زر و زور کسی پر میکند. ملع در قرآن این قسمت. فقال الملع الذین کفروا، خب طبیعی است دیگه وقتی که پیغمبر مکرم اسلام اومدند، مثل ایشان همه انبیا، نوح هم همینطور، وقتی نگاه میکنید به تاریخ اسلام، اولین گروه و جماعتی که مقابل نبی ما و رسول خدا انعکاس نشان دادن، بازتاب نشان دادن، اینها جبهه گرفتن، کی بودن، چه کسانی بودن؟ اون کسانی بودن که یقین داشتن با آمدن به صحنه پیامبر منافع اونها مورد تهدید قرار میگیره. اون کسانی که گمان میکردن رقیب سیاسی دارند، اون کسانی که گمان میکردن موقعیت اقتصادی اونها ممکن است با تعالیم این پیغمبر زیر سوال بره، دیگه در به اون منافع سرشارشون بسته بشه، دیگه نتونن خیلی اون سودجویی های خودشون رو داشته باشن. اینها اولین گروه هایی بودن که همیشه جبهه میگرفتن در مقابل پیامبر اسلام، همینطور از اولشون بگیری تا آخر انبیا، همینطور. این ملع اولین گروهی بودن که مقابل نوح لب باز کردن و سخن گفتن. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. اولین چیزی که اینها به نوح میگن اینه که ما نمیبینیم تو را مگر بشری مانند خودمون، ما تو را یه بشری میبینیم مثل خودمون. خیلی زیباست این، واقعا در طول تاریخ میبینیم این اشتباه رو مکرر انسانها تکرار کردند. امروز هم به نوع دیگر ما تکرار میکنیم و در جامعه بشری امروز هم وجود دارد. یعنی این اشتباه قیاس بر اساس ظواهر و حکم به ظاهر کردن، این یه اشتباه بزرگی است که انسان ها مرتکب میشن و این برخواسته از عدم نگاه عمیق به حقایق وجود و زندگی است. وقتی به ظاهر نگاه میکنیم این سفید است، این سفید است، پس هر دو باید این چنین باشد، این بلند است، این هم بلند است، پس هر دو باید این چنین باشد. یه قیاس به ظاهر و ظواهر کردن یه مسئله است که واقعا عزیزان انسان رو خیلی گمراه میکنه و فریب میده. تو مسائل مادی زندگی هم حقا این چنین است. این همان دام بزرگی است که ابلیس با قیاس پیش پای آدمیان گشود و نهاد. از همان روز اول که تعلیم داد خلقته من طین و خلقتنی من نار، چون اون از گل من از نارم پس باید من به او سجده نکنم. قیاس میکنه، یک قیاس به ظاهر میکنه و اجتناب و استنکاف از سجده به درگاه خداوند سبحان و به امر خداوند برای آدم. در اینجا میبینیم اینها میگن ما نمیبینیم تو را مگر بشری مثلنا. تو یه بشری هستی مثل ما. اولا تو بشری، ما از بشر توقع نداریم اونچنان، عرض به خدمت عزیزان، موقعیت اونچنانی مثلا بیاد به عنوان رسول خدا، سفیر خدا بیاد یه بشری صحبت کنه. و این چرا این حرف رو میزن؟ چرا از بشر توقع ندارید؟ او کلمه مثلناش روشن میکنه، چون ما نگاه میکنیم میبینیم ما بشریم گرفتار تمنیات خودمون. اینها نگاه میکنن به خودشون، میبینن اگر سخن میگوین برای اهداف و مقاصدشونه، اگر به کسی نزدیک میشن میخوان جیبش ببرند، اگر برای کسی سخن میگوین منافعشون رو در نظر میگیرن، بعد لب باز میکنن، اگر دستی تکان میدن قیمتش میپرسن چند اول. اینها به خودشون نگاه میکنند بر اساس معیارهای مادی و منفعت گذاری که در زندگی خودشون دارند، گمان میکنند اگر کسی هم اومد و مطلبی گفت و سخنی گفت، اون هم چنین اهدافی رو تعقیب میکنند. اینها خودشون رو اسیر شهوت میبینند، اسیر قوت میبینند، لذا میگن یه بشری هم دیگه، اونم مثل ماست، اونم یکی مثل ما. دقیقا دارن به اون ظاهر شخصیت خودشون پیامبران الهی رو قیاس میکنن. به حالی که همون ابیات زیبای مثنوی حقا بسیار نقض است، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. برخلاف اون که میخوانن گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، خب این در نوشتن شیر شیر، در خوندن که نیست دیگه، یکی شیر یکی شیر دیگه. گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، اینا یکی نوشتن میشن اما در نوشتن یکی هستن. آن یکی شیر است آدم میخورد، اما آن یکی شیر است آدم میخورد. این دو با هم فرق میکنن. آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر وادیه. یکی در وادیست یکی در بادیست، اینا با هم یکی نیستند، اینها متفاوتند. اون حکایت بسیار زیباست، وقتهایی برای عزیزان خوندم همه اون حکایات مثنوی رو. واقعا همسری با هم بیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. تا اون پایان حکایت میرسد که عرض به خدمت عزیزان، وقتی نگاه میکنی میبینی که صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. شما کجا و اینها کجا؟ اون انسانهایی که لحظه به لحظه زیر تربیت خداوند سبحان قرار داشتن، خداوند ساخت اینها رو. اون انسانهایی که دل به تربیت خداوند دادن کجا؟ و اون انسانهایی که اصلا با وجود خودشون به انسانیتشون آشنا نشدن کجا؟ این چه قیاسیست باطل و غلط؟ اولین اشتباه اینها در موضع گیری و جبهه گیری این بود که گفتند آقا ما تو را نمیبینیم مگر بشری مثل خودمون. ضربه اول رو به شخصیت و حیثیت جناب نوح میزنن. دوم، و ما نراک تبعک الا الذين هم عرازلنا بادی الرأی. طبعا یه نوع این حق هست بالاخره قضاوت کردن در مورد افراد که چه کسانی گرد اینها رو گرفتند. از هر دو سویه شما این رو میتونید بگید. یعنی واقعا میبینید این که در باب رفاقت و معاشرت در اسلام تأکید میشه که جامعه حق دارن رو شما به لحاظ کسانتون و دوستانتون قضاوت کنن. وقتی شما میبینن با خیلی ها آمد و شد دارید، جامعه حق داره بگه که خب ایشان هم بالاخره سنخیتی داره، بلا چرا ارتباط داره با فلان کس؟ مگر نگفتن که لا تنظر الى المرء بل انظر الى قرینه، نگاه نکنید به خود انسان ببینید که با کی رفاقت دارد. رو شخصیت شما حق بزنید و عیار بگیرید. یه چنین حق و عرفی رو جامعه به خودشون میدند. از اون طرف هم ببینید وقتی دور یه کسی رو یه جماعتی میگیرند، میشه رو شخصیت اون کس قضاوت کرد. یه مقاله میبینید مورد پسند یه گروه خاصی قرار میگیره، مشخص میشه اون صاحب مقاله یه سنف فکری خاصی داره. این خیلی نکته ایست. وقتی یه انسانی سخن میگوید چه کسانی خریدار سخن او هستند، میشه رو شخصیت خود سخنگو تا حدی قضاوت کرد از این باب و از این دست. این قوم اینطور میگن، میگن آقای نوح ما نگاه میکنیم میبینیم اینایی که اومدن تابع تو شدن، اینایی که اومدن یا نوح میگوین، درود بر نوح میگوین و اطراف تو رو گرفتند، اینها نیستن الا ارازلنا، اینا ارازلند، ارازلنا ارازل ما هستن. عرض میکنم خدمت دوستان کلمه ارازلنا از ماده رازل میآید. برخلاف این جمله‌ای که ما الان میگیم، خیلی کلماتی که اینها معانی زشتی دارد ما نمیدانیم به کار میبریم، اجتناب میکنم از این که بگم. و به عکس یک کلماتش اینا معنای زشتی نداره، ما یه قومی براش قائلیم، ما اینا رو به کار نمیبریم. میگیش همینه، ما الان کلمه ارازل که میگیم به دنبالش چیز دیگه هم میگیم، میگیم ارازل و اوباش، ما کلمه ارازل و اوباش به کار میبریم. اما مثل این که این معنا نیست اصلا در لغت عرب و این معنای منفی نداره، به اون معنای اجتماعی منفی نداره. کلمه ارازل جمع ارزل، ارزل جمع رزل، رزل در لغت المرقوب عن لرداعته. وقتی یه لباسی خیلی کهنه شده که کسی تمنا و میل به پوشیدن آن ندارد، این لباس رزلیه، این دیگه کسی نمیخوادش. المرقوب عن، وقتی کسی نمیخواد اجتناب میکنه از یه چیزی، این میشه رزل در لغت. ببینید نمونه شو عرض کنم خدمتون. در آیات شریفه قرآن در باب عمر خداوند سبحان میگوید و منکم من یرد و الى ارزل العمر. یه عده از شما انسان ها میرسید به ارزل العمر، یعنی عمرتون رزل میشه. یعنی چی؟ به اون شرایط پیری، فرتوتی و ناتوانی ارزل العمر گفته میشه. این ارزله، و منکم من یرد و الى ارزل العمر. چرا این حالت گفته میشه؟ بالاخره میدانیم که گاه زمزمه میکنن جماعتی که مصیبت بود پیری و نیستی، هیچگاه مایل نیستند انسانها به پیری برسند، خیلی لذتی نمیبرند از پیری، رغبت به پیری ندارند خود به خود آدمیان. اون حکایتی که در گلستان گفت که در خاطر دارید که یه وقتی عرض به خدمتون پیر مردی همسر جوانی اختیاری کرده بود و میخواست که بالاخره امتیاز شوهر پیر رو بگوید به زن جوان، میگفت که این جوانان خامند و اینا همسر نگه نمیدارند، اینا زیر سرشون بالا میآید و فردا با دیگری هم راز میشن، تو رو رها میکنن، اما ما پیرها پیراهن پاره کردیم، صد تا پیراهن پاره کردیم، این چنین. و شروع میکرد که به تعبیر خودش آهن این همسر رو نرم کند و سخن بگوید به تعبیر جناب شیخ. وقتی که مطالبش تمام شد، این دختر جوان، این زن جوان یه سری تکان داد و گفت بله از خردی سخنی رو از دایه خیش در خاطر دارم که دایه من اون روز در خردی چنین گفت. یعنی از دایه در خاطر دارم، این مال 2-3 سالگی منه، 3-4 سالگی منه، اما این حرفای تو هیچ تو گوشم نمی اومد، همونی که تو گوشم هست که به من میگفت که زن جوان را اگر تیری در پهلو به که پیری، من اگر تیری در پهلوم باشه بهتر از این که شوهر پیری در کنار من باشد. بالاخره این حالت هست، این یه احساس این چنینی نیست برای آدمیان، ولو این که عرض میکنم در شریعت به زیبایی یه نگاه خیلی لطیفی به این گونه افراد میشود. یه وقتی من نگاه میکردم در بعضی از روایات، واقعا عجیب تمجید میشه وقتی که میرسد انسان به اون مراحل بالای عمر. یه حدیثی رو وقتی من دیدم، شاید به دوستان هم میگفتم، به وقتی که ان الله یستحیی من ابناء السمانین ان یعذبهم، خداوند از پیرمردان و پیرزنان 80 ساله خجالت میکشد که اینها رو عذاب کند. خداوند حیا کند. این چه تعبیر لطیفی است، تعبیر حدیث ها، کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و او شرمسار. اما ان الله یستحیی من ابناء السمانین، وقتی که میاد اون مراحل بالا دیگه این حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است، شیخوخیت، کهولت، اون اوج پیری در اسلام یه جایگاه رفیعی داره عزیزان، خیلی رفیع جایگاهه. این پیران امت اینها یه منزلتی دارن، یه موقعیتی در نزد خدا دارن. در سنت ائمه علیهم السلام نگاه کنید به اینها چگونه برخورد میکردن، چقدر باها میدادن، چقدر شخصیت میدادن به اینها. در عرف دینی ما این چنین است، اما در نگاه معمولی خود انسانها از پیری هیچ میل خوشی، میلی ندارن، رغبتی ندارن. ازا به این ارزل گفته میشه، یعنی اون حالاتی از عمر که رغبتی در او نیست. پس کلمه ارازل، رزل، ارزل، اینها معنای منفی نداره، یعنی پایین، یعنی پست، یعنی اون حالاتی که رغبت در اون نیست. و ما میبینیم که تبعیت نمی کنن تو را جناب نوح مگر کسانی که اینها ارازل و ناتو جامعه. وقتی نگاه میکنیم اینها موقعیت های پایینی دارند، اینها نه منصبی دارند، نه پستی دارند، نه جایگاه اونچنانی دارند. نگاه میکنیم اینها نمیدانم شغلشون حیاکت است به تعبیر خود حدیث و تاریخ، نمیدانم اینها از مشاقل ترازه، اینها نه لردند و نه کنتند و اینها نیستند، نه اینها اشخاص معمولند و شغلهای عادی دارند و اینها مردم معمول جامعه هند، خیلی منصبهای والایی ندارند. تو اگر انسان خیلی بلند مرتبهی بودی، باید اون افراد اونچنانی دور تو می آمدن و گرد تو رو می گیرن، ماها باید می اومدیم، نه این گروه معمول جامعه. حالا توضیح میدم اینو خدمت عزیزم. و به دنبال اون میگن که بادی رأی، اینها که گرد تو رو گرفتن، اینها یه منصبه های خاصی ندارن، موقعیت اونچنانی در جامعه ندارن، و اینها بادی رأی، یعنی بادی از ماده بدعه به معنای ظهور بدوی و ابتدایی است. رأی هم کنی نظر و اندیشه. بادی رأی یعنی کسانی که اینها زود انگارن، زود به چیز نگاه میکنن و همون قبول میکنن، یعنی عمیق نیستن، دقیق نیستن. اینها که به تو ایمان آوردند، اینها ساده انگار بودند، اینها زود باور بودند، اینها زود باور ساده لوح بودند. یک کسانی هم که موقعیت اونچنانی اجتماعی ندارن و خیلی هم زود نگاه کردند و ایمان به تو آوردند. و ما نرا لکم علینا من فضل، و ما نمی بینیم برای شما بر خودمون برتری که اونگاه ما ایمان به شما بیاوریم و گرد شما بیاییم. خب ببینید عزیزان، این مطالبی که الان داره خداوند سبحان از 5000 سال قبل مطرح میکنه، دیگه ما باید بگیم 5000 سال قبل حدودا، این از این تاریخ داره از دل زمان برون کشیده میشود و در 1400 سال قبل خداوند داره برای امروز من مطرح میکنه. ببینید دقیقا اینا مطالبی است که همیشه صدای پای این مسائل در تاریخ بشر شنیده شده است. اینها دارن جامعه رو تقسیم بندی، طبقات اجتماعی تعیین میکنن، اما طبقه بندیشون بر اساس زر است. طبقه بندی تعیین میکنن، اما فضیلت و برتری و رتبه بندی رو بر اساس ثروت ها و بر اساس موقعیت های این چنینی قرار میدن. و همیشه خدمت عزیزان اشاره شده است، قرآن بارها این بحث رو مطرح میکند و به شدت مقابله با اون میشه که هرگز چنین فخر و تفاخری رو برای هیچ انسانی قرآن به خداوند سبحان قبول نمی کنه. سنت سنیه نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی این چنین بوده است. گاه در قرآن یه دو تا عتاب تند به پیغمبر داریم، یعنی عتاب تند از بابی که دیگران تندیشو بفهمن، و الا که رسول خدا ساحت مقدس و مشخص و روشن است. یا رسول الله مباد روی برگردانی، مباد روی برگردانی از این یاران معمول خودت، همین سلمان ها، ابیذر ها، مقداد ها، عمار ها، به خاطر اون که بخواهند ابو سفیان ها و ابو ذر، نمیدانم، ابو جهل ها و ابو لهب ها بیایند و به محضر تو، اما بهانه میکنن تا زمانی که اینها هستن ما نمی آییم. نکنه یا رسول الله صحنه به اینها بدی، میدان به اینها بدی و کم لطفی به یاران خودت بکنی. بعضی از اینها میومدن پیشنهاد میدادن ما میخوایم بیاییم، اما جو مناسب نیست برای آمدن ما، ما تو این محیط ها نمیتونیم بیاییم. اگر شما توی فضای خاصی از ما پذیرایی کنی، یا رسول الله، ما خواهیم آمد، بعد ما میاییم با شما صحبت میکنی، به نتیجه میرسیم، پناه به خدا میبریم. دقت بکنید، به شدت قرآن مقابله میکند و برخورد میکند. هرگز امتیازات مادی در نگاه موحدان عالم از ابتدا تا امروز بر اساس اون که خداوند آموزش داده است به پیامبران بزرگوار الهی عزیزان، نمیتونه امتیازات مادی معیار طبقه بندی آحاد و افراد جامعه باشد. فضیلت انسان ها هرگز به زر اونها و زور اونها تعیین نمیشه در نزد خداوند و منزلت پیدا نمی کنند. اینها همین رو بهانه می کنند و این طبیعی است که در نزد مردان الهی موجب تمسخر و موجب خنده خواهد بود. این سخنان کودکان این که اینها بازگو می کنند، ولو این که در این حال ببینید همین حال همینطور که عرض کردم دردهای جامعه است، همونطور که قیاس درده، یعنی ما به قیاس ظاهر خیلی چیزها رو از دست میدیم، قیاس میکنیم، میگیم خب این مثلا سنش 60 ساله، این سنش 30 ساله، خب پس 60 ساله بهتر از 30 ساله میفهمد. قیاس این چنینی میکنیم، نمیدانم، قیاس میکنیم به مسائل دیگر، به همین عناوینی که میبینیم، و بعد موجب میشه که چشم ما حقایق رو نمیبیند و غفلت از حقایق میکنه، و این هم حجاب است. بالای شهر رو، پایین شهر رو نمیدانم، این منصبو، اون منصبو، این جامو، اون جامو، اینها حجاب هایی است که انسان ها رو متاسفانه از حقیقت فارغ میکند و دور میکند عزیزان، و اینها هرگز نمیتواند معیار تمیز و شناخت و تمایز و جداسازی انسان ها از یکدیگر باشد در نظر موحدان. و هنر انبیا اصلا این بوده که یه مجموعه ای رو جمع کنن که غنی باشد، فقیر باشد، عالم باشد، جاهل باشد، شیخ باشد، شاب باشد، جوان باشد، پیر باشد، اینا یه چنین اجتماعی رو می ساختن که در کنار یکدیگر همه اینها با یه دلهای نزدیک صمیمی قرین هم بنشینند و سخنان وحی گوش کنند. این کار انبیاء الهی بود است، هنر اینها بود است که این رنگ ها رو که موجب جداسازی انسان ها می شده است، صنف بندی می شده، اینها رو از میان بردارن و مقابله کنند با این مسائلی که حجاب نزدیکی انسان هاست به یکدیگر. خب اینها این اشتباه رو میکنن و این جمله رو میگن: الا هم عرازل و نابادی اقرن و ما نرا لکم علینا من فضل، ما شون فضلی نمیبینیم. حالا جواب داده میشه: بل نظنکم کاذبین. خب این حرفا رو گفتن، بعد میگن ما گمان میکنیم که شما جناب نو کاذبید، دروغگو هستید. خیلی حرف سنگین است. سرمایه اول همه پیامبران الهی صداقت در کلام بوده است، سرمایه اولشون همش صدق در کلام. اصلا پیامبر به چیزی که نیاز داره به صدق در کلام. سوال میکنم امروز خبرگزاری به چی نیاز داره؟ یعنی کی مردم خبرگزاری رو رسما میپذیرن؟ یه مخبر رو میپذیرن هنگامی که اعتماد به صداقت سخنش داشته باشن. انبیاء الهی مخبر از خداوندند، اینها خبرگزاران ملک الهی هستند. به بیشترین چیزی که پیامبر نیاز دارد صدق در سخن و باور صداقت اونه، که این سخن صادقانه است، که بازگو می شود و عیان می شود. اگر ابهام و اتهام و به غیر صدق، به کذب اومد، کار پیامبران ساخته است. به اتفاقا اینو دشمنان زرنگ انبیا خوب می فهمیدن، لذا تیر کذب رو به اتهام به این مسئله رو زیاد مطرح می کردن و بازگو می کردن. من نظر نکم کاذبین. خیلی خوب این مطالب گفته شد، یعنی جناب نوح سخنان خودشون رو سه تا اصل مطرح کردن، مقابلشون سه تا جواب اومد، سه نکته رو ایشان مطرح کرد، سه جواب اومد که شما مثل ما هستید، بشرید، بشر عادیست، قیاس کردن. دوم اینا که پیرو شما هستند اینها عرازلند، اینا عددی نیستند، و عرض به خدمتون بادی رنگ ساده انگار، و سوم اصلا ما نمیبینیم شما فضلی بر ما داشته باشید، برتری داشته باشید که ما بیایم دنبال شما و به دنبال این برتری شما ما حرکت کنیم و شما را قبول کنیم. حالا اینجا خداوند جواب نوح رو مطرح میکند در قبال این مطلب. قال یا قوم، ابتداشو قسمتی عرض میکنم انشاءالله میگذاریم برای فردا شب. قال یا قوم ارعیتم ان کنتو علا بینت من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. از جایی بسیار روشنی سخن میگوید، اما اینو توجه داشته باشید، در عین این که اینها گفتن کاذبی دروغگو هستی، خطاب نوح همون خطاب اوله، یعنی همونطور که روز اول گفت یا قوم، باز اینجا هم در قباری بازم میگه یا قومه، ای قوم من، یعنی لحن سخن درشت نشد. اگرم اهانت شد، اگر تندی به نوح هم کردن، باز با همون مهربانی خودش، با همون نگاه عطوفانه خودش سخن میگوید. ای قوم من، ارعیتم، اخبرنی، به من بگید شما، این کنتو علا بینت من ربی و آتانی رحمتا مننده، شما گفتید که من یه بشری هستم مثل شما، این جواب اونه، شما گفتید من یه بشری هستم مثل شما. این کنتو علا بینت من ربی، چطور من یه انسانی مثل شما هستم؟ ببینید دقیقا همونه که قل انما انا بشر و مثلکم یوحا الیه، من چطور یه بشری مثل شما هستم؟ و حال این که علا بینت من ربی، من بر بینه خداوند سبحان مسلط اومدم دارم با شما صحبت میکنم، پشتوانه من علم الهی است، من دانش آموخته مکتب خداوندی هستم، من با یه دست پری از علم و دانش دارم میام با شما صحبت، من چطور انسان معمولیم؟ من معمولی نیستم، من یه انسان عادی نیستم. آنی که موجب میشه من از این موضع با شما سخن بگویم، بینه روشن الهی است، خداوند آموخته است، من متعلم درگاه خداوندم، من با علم الهی دارم با شما صحبت میکنم، چطور قیاس میکنید من رو؟ چطور انسانی که میداند و نمیداند، انسانی که علم الهی دارد و غیر علم الهی دارد، اینها رو با هم یکی میدانید شما؟ و آتانی رحمتا من عنده، خداوند به من رحمتی از نزد خودش داده است. رحمت اینجا علل قاعده به معنای احتمال قوی معنای کتاب است، اینکه به کتاب آسمانی هم رحمت گفت، من قبله کتاب موسی هدن و رحمه امامن و رحمه، امامن و رحمه، رحمت به کتاب گفته میشه، به قرآن هم هدن و رحمتا للمحسنین رحمت گفته میشه، چون باب رحمت بزرگ الهی همین وحیه دیگه برای انسان ها. و آتانی رحمتن من عنده، من کتاب دارم، من وحی دارم، من دستم پره، من دستم خالی که نیست، شما چی دارید عرضه کنید؟ من چه دارم عرضه میکنم؟ چطور ما با هم یکی هستیم؟ کجای ما یکیست از جهت شخصیتی؟ اما فعمیت علیکم، شما گفتید اینها ساده انگارن، ظاهر نگرند، متاسفانه شما حتی همون دید ابتدایی رم ندارید. فعمیت علیکم، مثل این که چشم شما رو کور کرده از چیزهایی و بسته است دیدگان شما رو. انل زمکموها، آیا گمان میکنید که من بیام شما رو وادار کنم و اجبار کنم به اینکه بیایید سخن من رو ببرید بپذیرید، و حال اینکه شما کراهت در این داشته باشید؟ من چنین کاری رو نخواهم کرد، من با بیانه و علم سخن خودم رو میگویم، اما گریبان شما رو که من نمیخوام بگیرم، من بلاغ ابلاغ دارم و بقیه با شماست. یه نکته بسیار مهمی رو اینجا حضرت نوح مطرح میکنن، بعد وارد این میشن که من از شما اجری نمیخوام، و اونجا هم بحثای خیلی لطیفی میشه استفاده کرد از سخنان این پیغمبر بزرگوار الهی. برای شب نخست مجلس کفایت میکند انشاءالله، ادامه مطالب رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور جمال و جلال قرآن منور و روشن بگرداند، توفیق و فهم و درک و به کار بستن آموزه های قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. صلوات و ندا بفرماید. خب محفل در ایامی که به نوعی متعلق به بانوی بزرگوار زهرا مرضی است، بین شهادت و ولادت این فردا 14 ماه جمادی است و چیزی به ولادت بانوی بزرگوار هم فاصله نیست. دیگه باید بحث رو ما بین الولادت و شهاده انتخاب کنیم. تذکر پایانی رو خدمت دوستان عزیز، اونجا که باید عزیزان بسوزن سوختن به سوز فاطمی، اونجا که باید شادمان باشن به سرور زهرا مرضیه، باید شادمان باشن. دیگه حالا ما بین هر دو هستیم، یک دست بادو و یک دست زلف یار، بالاخره این حالت رو دارن. یه جمله رو من صبح جمعه گفتم به دوستان، به بیانی الان هم عرض میکنم که واقعا قابل توجه هست. بانویی که واقعا این خیلی انسان رو به فکر وادار میکند، عظمت و جلال و شکوهش به اونجا برسد که دو انسان برجسته خلقت، دو انسان بزرگ آفرینش، واقعا از طول ادوار خلقت اگر ما بخوایم گزینش کنیم نخبه های مخلوقات خداوند رو، باید اول اشاره به وجود مقدس نبی مکرم اسلام باشه. و اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب انت اخی و وسیعی و وارسی و لحمک من لحمی و دمک من دمی و الایمان مخالطن لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، اگر امیر المؤمنین هم همونه که پیامبر میگوید، اخ متصل انفسناست. وقتی مأمون نامه نوشت به حضرت رضا که دلیل مد دلیل علی خلافت جدک، همین نامه دلیل بر خلافت جدتون چیه؟ حضرت رضا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انفسنا، السلام علیکم و رحمت الله. یک انفسنا یعنی در خانه اگر کس است یک حرف بس است. چطور میشه علی ابن ابی طالب تو کلام خدا آیه مباهله انفسنا نفس پیامبر باشه، بعد کسی دیگه مقدم بر نفس پیامبر باشه؟ وقتی نفس پیامبر هست تو امت، و چرا غیر نفس جان، غیر جان پیامبر بیاد بنشینه؟ چه دلیلی داره؟ انفسنا، یک کلمه ازت. وقتی این دو انسان رو نگاه میکنید و برخورد اینها رو، شیوه رفتار اینها رو با حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی پیامبر با فاطمه چگونه رفتار میکرد؟ مگه پیامبر عواطف پدریش ملاک رفتارشه؟ و مگه پیامبر فرزند دیگه نداشتن؟ مگه دختر دیگه، مگه سه دختر دیگه نداشتن رسول خدا؟ اختصاص به زهرا نه. چطور میشه عایشه میگوید هنگامی که فاطمه بر پیامبر وارد میشد، رسول خدا به تمام قطع از جا برمیخواست؟ کی؟ همون دختر 8 9 ساله که هنوز در خانه پدر است. کجا شنیدید شما یه پدری برای دختر 8 و 9 سالش از جا به تمام قد بلند شد؟ تو خونه خودش به تمام قد بلند میشد، نزدیک میکرد فاطمه را، در مکان خیش می نشاند و حببه ها بر می کشید. و گاهی هم که شنیدید همان گونه که نقل است، قبله، رسول خدا خم می شد و دست فاطمه اش می بوسید. خب این شیوه رفت. و از همه مهمتر به اوج می رسه، یه جا هم می گفت ابوها فداها، پدرش فدایش باد، پدرش فدا. این بس همین جمله. اصلا فکر کنید یه کسی که اساره تمام نبوته بگه ابوها فداها، این از یه طرف. اون انسان دوم رو نگاه میکنید، امیر المؤمنین نفس الرسول رو نگاه میکنید، به سیمای فاطمه نگاه میکند، فاطمه جان تمام غمهای دنیا از دل علی با نگاه به رخسار تو میرود. این چه سیماییست که چنین اثری رو در وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میسره؟ خیلی قابل توجه. وقتی نگاه میکنید در طول زندگی رفتار امیر المؤمنین رو با زهرا، چقدر مؤدبانه، چقدر با متانت، چقدر با ادب، چقدر با کرامت و تمام حدود محفوظ. و با اون تجلیل وقتی یاد میکند خیر نساء العالمین، یاد میکنه از همسرش بهترین زنان چنین چنان. اگر پیامبر گفت ابوها فداها، فرزند ابی طالب هم یه روزی، شاید به بیان بهتر بگویم یه شبی و نیمه شبی که جسم نازنین همسرش در خاک نهاد و بر گور فاطمه نشسته بود با اون کلمات حزن‌انگیز و دلفکار گفت: ای کاش فاطمه جان، جان علی در سوز و در غم تو، نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفرات. ای کاش جان علی هم با جان تو از کال بود و تن خارج می شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.